در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 15 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 7 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه که نیمه شب رو میگذرونید و به شمایی که از گوشه و کنار جهان با ما همراه شدید و ساعتی دیگر از روز یا شب رو سپری میکنید. به هر حال همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی میکنم و امیدوارم که روز سه‌شنبه کم دغدغه‌ای رو سپری کرده باشید. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم، آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی با رأی موافق 175 تن از نمایندگان مجلس در سمت خود ابقا شد. جلسه استیضاح آقای آخوندی روز سه‌شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران و چند تن از وزیران دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. طرح اجرای برجام قرار است روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه با اعلام این خبر تصمیم نمایندگان مجلس را در این باره تصمیمی تاریخی توصیف کرد. کلیت طرح یک فوریتی اجرای برجام روز دوشنبه در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس به تصویب رسید. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در منا کمتر می شود. او روز سه‌شنبه در این باره گفت مفقود شدگان حادثه منا ممکن است در میان کشته شدگان یا مجروحان در بیمارستان های عربستان سعودی باشند و وزارت خارجه ایران به گفته او با جدیت تمام پیگیر وضعیت این افراد است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی همچنین احتمال در بازداشت بودن برخی از مفقود شدگان این حادثه را مطرح کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش نمیتواند نقض حریم هوایی توسط جنگنده‌های روسی را تحمل کند و هشدار داد که حمله علیه ترکیه حمله به ناتو است. آقای اردوغان این سخنان را در جریان یک کنفرانس خبری در بروکسل مطرح کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین تهران و مسکو را متهم کرد که برای حفظ آنچه او ترور حکومتی بشار اسد خان تلاش می‌کنند. فرمانده نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان روز سه‌شنبه گفت حمله هوایی به یک بیمارستان در شهر قندوز که به کشته شدن دست کم 12 نفر انجامید یک اشتباه بود و تصمیم نهایی این اقدام توسط افراد ارتش آمریکا گرفته شد. این مقام نظامی آمریکا تاکید می‌کند که در قصد برای حمله هوایی توسط نیروهای افغان مطرح شده بود، اما جنگنده آمریکایی پیش از حمله با نیروهای آمریکایی که در نزدیک محل این حمله بودند در تماس بوده است. بیمارستانی که در شمال افغانستان مورد اصابت قرار گرفت مرکز فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز بود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات همه جانبه درباره درگیری‌های اخیر در بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها انتقاد کرده است. آقای بان خواستار تحقیقات شفاف و به موقع درباره کشته شدن یک جوان 13 ساله فلسطینی شده است. روز سه‌شنبه در پی مراسم خاکسپاری این نوجوان در بیت لحم درگیری‌های تازه‌ای رخ داد. در روزهای گذشته 4 فلسطینی در پی درگیری‌ها کشته شدند. در روزهای گذشته همچنین 2 اسرائیلی در خودرویشان و در حضور فرزندانشان کشته شدند. و دادستان‌های تاجیکستان روز سه‌شنبه اعلام کردند که 23 تن از اعضای حزب نهضت اسلامی را بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها این افراد با اتهاماتی در رابطه با تروریسم، اشاعه تنفر مذهبی و نژادی و تلاش برای در دست گرفتن قدرت و همچنین برخی اتهامات مالی مواجه هستند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روزهای گذشته سرکوب این حزب توسط دولت تاجیکستان را محکوم کرده و این دولت را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. ترکیه بار دیگر سفیر روسیه در آنکارا را به دلیل تکرار نقض حریم هواییش احضار کرد. نقش قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران در دخالت نظامی روسیه در سوریه در مرکز توجه خبرگزاری رویترز. دادگاه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز سه‌شنبه برگزار نشد و او همچنان با وجود بیماری در زندان است. و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ترکیه بار دیگر سفیر روسیه در آنکارا را به دلیل تکرار نقض حریم هوایی خود احضار کرد. ناتو نیز به روسیه اعتراض کرد و خواستار توقف بیدرنگ حملات هوایی روسیه به گروه‌های مخالف بشار اسد و غیر نظامیان شد. مسکو می‌گوید که در سوریه صرفاً با دولت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی می‌جنگد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که روسیه توضیح واضحی درباره شرایط نقض حریم هوایی ترکیه ارائه نداده. همچنین کاخ سفید نقض حریم هوایی ترکیه را اقدام تحریک‌آمیز روسیه خواند. سه‌شنبه ترکیه بار دیگر سفیر روسیه را احضار و نسبت به مورد دوم نقض حریم هوایی خود در یک شنبه گذشته اعتراض کرد. آندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه به خبرنگاران گفت که این مورد احتمالی در حال بررسی است. اما ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه نقض حریم هوایی ترکیه در روز یک شنبه را رد کرد. لئونید ایسایف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که اعتراض ترکیه به روسیه وسیع‌تر از اعتراض به یکی دو مورد نقض حریم هوایی است.
Я думаю, что российское вмешательство может привести к очень серьезным изменениям, правда, пока не внутри Сирии, а снаружи.
مداخله روسیه می تواند پیامدهای بسیار گسترده‌تری از محدوده سوریه داشته باشد. روسیه نیروهای فراوانی را به مخالفت با خود تحریک کرده، از مسلمانان سنی در خود سوریه گرفته تا گروه‌های تروریست. موضع غرب نیز روشن است و هرچند کشورهای خلیج فارس، ترکیه و اسرائیل در تلاشند روابط عادی با روسیه را حفظ کنند، اما با گسترش احتمالی این بحران باید منتظر گسترش جنگ نهانیشان نیز باشیم. مانند اعتراض‌های پرسر و صدای ترکیه که سهم خود را در جنگ رسانه‌ای ایفا کرده. به عقیده من کرملین درباره سیاست راهبردیش عمیق فکر نکرده و نگرانم که مداخله ما در سوریه به انزوای بیش از پیش روسیه بیانجامد.
دوشنبه ناتو در نشست اضطراری در بروکسل از تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه و اینکه هدف بیشتر حملات هواییش نه دولت اسلامی که غیر نظامیان و مخالفان میان روی اسد است عمیقا ابراز نگرانی کرد. روسیه گزارش ها پیرامون تلفات میان غیر نظامیان را تکذیب می کند و بران است که برتش سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی از جمله داعش کمک می کند. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نسبت به وجود مخالفان میان رو در سوریه ابراز تردید کرد. گریگوری ویدینیکوف تحلیلگر سیاسی در مسکو می گوید که نجات اسد هدف فوری کرملین است.
В логике Путина единственным легитимным является Асад. Все остальные нелегитимны. Поэтому с этой точки зрения
بر اساس منطق پوتین بشار اسد تنها کسی است که مشروعیت دارد و افراد دیگر از جمله مخالفان میانه رو اسد مشروعیت ندارند و بمباران مواضعشان کاملا جایز است. ضمن اینکه نظامیان ما صراحتاً میگویند که در تعیین اهداف حملات هوایی خود از اطلاعات ارتش سوریه استفاده می کنند و روشن است که مواضع تمام مخالفان اسد و نه تنها دولت اسلامی در این فهرست قرار دارد. مبارزه با حکومت اسلامی شعار زیبایی است، اما کاری که در حقیقت انجام می دهیم این است که نیروهای مخالف اسد را از میان می بریم.
موتیف توجی است نانیستی پراژنیا نیپسیستن پراتیلنیکم اسد.
دوشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر از ناتو خواست با تعیین حریم هوایی پرواز ممنوع در مرز این کشور به سوریه موافقت کند. در واکنش میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت که مسکو این اقدام را نقض تمامیت ارضی سوریه تلقی خواهد کرد و با آن مخالف است. روسیه از چهارشنبه گذشته حملات هوایی خود در سوریه را آغاز کرد. آمریکا و متحدانش روسیه را متهم می‌کنند که هدف از این حملات نمبارزه با حکومت اسلامی که جلوگیری از فروپاشی حکومت اسد و ضربه زدن به گروه‌های مسلح مورد حمایت غرب است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه از نقش قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، در دخالت نظامی روسیه در سوریه گزارش مشروحی داشته. رویترز می نویسد که قاسم سلیمانی در ماه ژوئیه به مسکو سفر کرده و در دیدار با مقام‌های روسی نقشه عملیات زمینی توسط سربازان ایرانی، سوری و شبه نظامیان حزب الله را پس از حمله‌های هوایی روس‌ها نهایی کرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز در گزارش بلندبالایی میگوید که سفر ماه ژوئیه، یعنی حدود 3 ماه پیش قاسم سلیمانی به مسکو، با توافق سیاسی در سطح بالا صورت گرفت و در واقع واکنشی بود به عقب نشینی های بشار اسد در صحنه های جنگ. سفر آقای سلیمانی به مسکو گام نخست در طراحی دخالت نظامی روسیه در سوریه بوده که طی آن یک ائتلاف و اتفاق نظامی بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه در پشتیبانی از بشار اسد هم شکل گرفت و عملی شد. رویترز در ادامه میگوید که عملیات هواپیماهای نظامی روسیه و ورود نیروهای ویژه ایران به عملیات زمینی حضور 2 متحد مهم بشار اسد را پس از ماها برنامه‌ریزی عملی ساخته، ماهایی که با پیشرفت مهاجمان با سراسیمگی و دلهوره در رمشق همراه بود. خبرگزاری رویترز می‌افزاید که دیدار او در مسکو در واقع بیانگر شرایط وخیم سوریه بوده و نفوذ و پیشروی شورشیان به سوی مناطق ساحلی سوریه و به ویژه منطقه‌ای در مدیترانه که پایگاه دریایی روسیه را در تارتوس جای داده است. رویترز از قول 3 مقام ارشد در منطقه که هویت و ملیت آنها را مشخص نکرده نقل می‌کند که نخستین تارهای طرح دخالت نظامی تهران مسکو در سوریه چندی ماه پیش تنیده شد و در این مدت رایزنی‌ها برای تقویت موقعیت لرزان بشار اسد صورت گرفت و این به هنگامی بود که مقام‌های غربی بر این باور بودند که در کردار روس‌ها در قبال بحران سوریه نرمش و انعطافی بروز کرده است. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، نیز بر توافق پیشین جمهوری اسلامی ایران و روسیه در مورد سوریه تاکید می‌کند.
چه که بدون تردید میشه در این مورد صحبت کرد این است که دیدارهای زیادی بین مقامات نظامی و دیپلماتیک ایران و روسیه انجام شد طی ماه‌های گذشته و حاصل این مذاکرات این بود که در مورد وضعیت سوریه بایستی اقدامی صورت بگیره. زمانی که آقای ظریف وزیر خارجه ایران از مسکو دیدار کرد، اعلام کرد که به زودی تحولی در این زمینه صورت خواهد گرفت و بعد روس‌ها بر این امر تاکید کردند و نهایت اینکه ورود روسیه به بحران سوریه وضعیتی رو به وجود آورد که امروز شاهد اون هستیم. یعنی بدون شک زمانی که روس‌ها اعلام می‌کنند که اتحادی از 4 کشور ایران، روسیه، عراق و سوریه به وجود اومده و این 4 کشور در زمینه اطلاعات همکاری نزدیکی دارن و مرکزی رو در بغداد به وجود آوردن، معناش این هست که این کشورها در مورد سوریه به توافقی رسیدن و توافق همونی که امروز در عمل می‌بینیم.
خبرگزاری رویترز در گزارش روز سه‌شنبه اضافه کرده که قاسم سلیمانی از سوی علی خامنه‌ای مأمور اداره عملیات بخش ایرانی طرح شده و سفر او به مسکو هم برای بررسی جزئیات این عملیات بوده است. رویترز از قول 1 منبع آگاه اضافه کرده که از اواخر ماه سپتامبر گذشته و به عبارتی از 2 هفته پیش صدها سرباز ایرانی برای پیکار در غرب و شمال باختری سوریه وارد این کشور شدند. علاوه بر این حدود 3000 عضو حزب الله لبنان هم به کارزار پیوسته و به کمک سربازان دولتی رفتند. به گزارش رویترز، مرکز یکی از فرماندهی‌های عملیاتی در دمشق و دیگری در بغداد برپا شده است.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد که قاسم سلیمانی 3 ماه پیش به مسکو سفر کرده و در دیدار با مقام‌های روسی نقشه عملیات زمینی توسط سربازان ایرانی، سوری و شبه نظامیان حزب الله را پس از حمله های هوایی روس ها نهایی کرده است. گزارش نادر صدیقی را می شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
اگر مایل باشید میتونید حتی با صدای خودتون دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420. برای اتصال به جمهوری چک و شهر پراگ جایی که مقر رادیو فرداست 20420 و پس از اون به سادگی 22-11-22-112 22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست و یادآوری میکنم که دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و هر کجا که فرصتی اجازه بده داشته باشیم صدای شما و دیدگاه شما منتشر و پخش خواهد شد. و ما بشنوید که شورای شهر تهران روز سه‌شنبه نسبت به مصوبه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این مصوبه را اشتباه خواند. مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه تصویب کرد که شمار اعضای شورای شهر تهران 10 نفر کمتر شود. جواد کوروشی از رادیو فردا.
شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در واکنش به مصوبه مجلس برای کاهش 10 نفر از اعضای این شورا این مصوبه را موجب محدود شدن مدیریت شهری و همچنین نقض حقوق شهروندان خواند. به گزارش ایرنا رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به این مصوبه مجلس در جلسه امروز شورای شهر از جمله گفت:
بر اساس این تصمیم در برخی از شهرها هر 10,000 نفر یک نماینده دارند و در شهر تهران هر 350,000 نفر یک نماینده. این کجاش با عدالت همخوانی داره؟
آقای حافظی از شورای نگهبان خواست بر اساس عدالت قانون اساسی و تجربیات جهانی به موضوع مصوبه اخیر مجلس مبنی بر کاهش اعضای شورای شهر ورود کند. ولی الله شجاعی پوریان یک عضو دیگر شورای شهر تهران گفت باید شمار نمایندگان مجلس از تهران کمتر و شمار اعضای شورا بیشتر شود.
اینجا در تهران باید نمایندگان مجلس به اعتقاد من 15 نفر باشن، اعضای شورای شهر 70 80 نفر باشن که بتونن جزئیات شهر رو ببینن.
ابوالفضل قناعتی دیگر عضو شورای شهر تهران هم پرسید چه چیز در تهران تغییر کرده است که باید اعضای شورا کمتر شوند.
شهر تهران آیا جمعیتش کم شده، وسعتش کم شده، ماموریتش کم شده، مشکلاتش کم شده؟ چه دلیلی شده که همین مجلس میاد اجازه میده 31 نفر بشه، همین مجلس دوباره میاد کاهش میده؟
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم گفت شوراهای همه شهرها با کاهش شمار اعضای شورای خود مخالفند.
من به طور کلی با اطلاعاتی که از عموم شهرهای کشور دارم عموماً با کاسته شدن موافق نیستم.
مجلس روز دوشنبه در ادامه بررسی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران شمار اعضای شورای شهر تهران را از 31 به 21 نفر کاهش داد. یک نماینده مخالف کاهش شمار اعضای شورای شهر با اشاره به تفاوت جمعیتی میان تهران و دیگر کلان شهرها گفت شمار اعضای شورا باید متناسب با نیازهای شهرها باشد.
همیشه یک تفاوتی بین تهران و کلان شهرها وجود داشته. علتش هم یکیش جمعیته. تهران نزدیک 8 میلیون جمعیت داره. پس یک تفاوتی بین جمعیت 3 میلیونی با جمعیت 8 میلیونی بود وجود داشته باشه. بالاخره این تهران با این عرض و طولش، با این جمعیتش، با این وسعتش حتما تفاوت بین تهران و سایر کلان شهرها روشن و مشهوده و نیاز روشنه.
اما نماینده دیگری که موافق کاهش شمار اعضای شورای شهر بود گفت نباید فرقی میان شهرها گذاشت چون تعداد زیاد اعضای شورا مشکل آفرین است.
تا موقعی که در واقع تهران با 15 نفر شورای شهر مدیریت میشد خیلی از پروژه ها و مشکلات شهر تهران رو که الان ما باش مواجه هستیم نیستیم. یعنی در واقع مدیریت شهرداری تهران با 15 نفر البته واسه لایق مختلف میتونست راحت تر کار کنه. این اولین اشکال که در واقع تعدد افراد میتونه مشکلات جدی برای شهر تهران ایجاد بکنه.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران روز دوشنبه تصویب کردند که اعضای شورای شهر تهران 21 نفر عضو اصلی و 11 نفر عضو علل بدل داشته باشد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بنابر گزارش‌ها، دادگاه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که با وجود بیماری همچنان زندانی است، روز سه‌شنبه برگزار نشد. گزارش‌هایی هم حاکی است که سیامک پورشجری، نویسنده وبلاگ گزارش به خاک ایران، با وجود اتمام دوره حبس خود همچنان در حبس است و ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی قدیمی، نیز به بیمارستان منتقل شده است. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
ساهم نیوز سایت حزب اعتماد ملی گزارش داده است ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی، روز دوشنبه پس از انتقال به بهداری زندان گوهردشت کرج به دلیل وضعیت اورژانسی خود به بیمارستان انتقال یافت. این گزارش اشاره کرده است ارژنگ داوودی که در دهه اخیر به زندان‌های مختلفی تبعید شده است، از درد کلیه و دیابت رنج می‌برد. به نوشته سهام نیوز، این معلم زندانی بارها در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده و شکنجه و آثار ناشی از تحمل 8 سال حبس بخشی از بینایی و شنوایی این زندانی سیاسی را از بین برده است. ارژنگ داوودی خرداد ماه گذشته در پیامی از زندان که در اینترنت انتشار یافت چنین گفت:
با توجه به اوضاع رقتبار جاری در ایران، از سالها پیش همه فعالان میهندوست و مردمگرا به این نتیجه رسیدند که زمان انجام تغییرات روسطحی در کشور به سر آمده و رهایی کامل از چنگال آزادی ستیزان حاکم به عنوان پیش شرط ضروری برای غلبه بر انواع بحران‌های فراگیر، تلاش جانانه برای به پیروزی رساندن یک انقلاب تمام عیار دموکراتیک را می طلبند.
توهین به نظام و رهبری و مقدسات از اتهامات ارژنگ داوودی گزارش شده است. از سوی سایت کلمه گزارش داده، دختر سیامک پورشجری، وبلاگ نویس زندانی، در نامه‌ای نوشته است: با اینکه پدرش باید 1 هفته پیش آزاد می‌شد، اما همچنان در زندان به سر می‌برد. میترا پورشجری به تازگی در گفتگو با رادیو فردا وضعیت پدرش را چنین بازگو نمود:
پدر من بعد از اینکه 4 سال حبسشون به پایان رسید، ایشون آزاد شدن و بعد از 38 روز دوباره ایشون دستگیر شدن و 1 سال زندان و 2 سال تبعید به شهر طبس به ایشون دادن. با توجه به بیماری هایی که پدر داشتن از زندان قبلیشون و این زندانی که دوباره بهشون ابلاغ شده، در وضعیت وخیم جسمی به سر میبرن. پدر من 2.5 سال پیش باید عمل قلب باز میشدن، الان قند خونشون، دیسک کمر، ورم پروستات و چندین بیماری دیگه دارن که هیچ وقت توی این دوران به ایشون رسیدگی نشده.
محمد رضا پورشجری که 52 سال دارد و با نام مستعار سیامک مهر وبلاگ خود به نام گزارش به خاک ایران را می نوشت، در شهریور 1389 پس از بازداشت در خانه‌اش به زندان رجایی شهر منتقل و به 4 سال حبس محکوم شد. سایت کانون مدافعان حقوق بشر هم گزارش داده است جلسه رسیدگی به اتهام‌های نرگس محمدی در دادگاه انقلاب اسلامی بدون اطلاع قبلی به خانم محمدی و وکلای او برگزار نشد. قرار بود که دادگاه نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز سه‌شنبه برگزار شود. پیش از این نیز جلسه رسیدگی به اتهام‌های خانم محمدی در تیر ماه گذشته به دلایل نامعلومی برگزار نشده بود. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، اخیراً در گفتگو با رادیو فردا وضعیت وی را چنین بازگو کرد:
هم دکترای مغز اعصاب، هم پزشک قلبی ریه نرگس محمدی تاکید دارن که ایشون باید تو بیمارستان بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره. روز شنبه که هفته جاری ایشون برای آزمایش ام آی آر بردن بیمارستان، پزشکی که همون پزشک معالج اصرار به بستری شدن داره تا بدن این بیماری رو کنترل کنه. این که به اصطلاح مراجعه های سرپایی و دادن داروهای فراوانی که ایشون تو زندان الان مصرف میکنه، حدود 12 تا دارو، در حقیقت ممکنه بیماری مزمنتر کنه به جای مداوا، فقط تشنج و حاد شدنش رو جلوشو میگیره و عواقب بعدیش معلوم نیست.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در اردیبهشت ماه گذشته بدون دریافت احضاریه‌ای در خانه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟ از اپلیکیشن تلگرام استفاده می‌کنید؟ کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام هم دنبال کنید. 2-0-420-725-970-3-0.
دوستان، برای دنبال کردن آخرین خبرها میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. به طور مثال اولین خبر، ناتو اعلام کرده که ورود جنگنده های روسی به حریم هوایی ترکیه تصادفی نبوده. و خبر دوم، رأی دادگاه عالی اروپا به لغو قرارداد انتقال اطلاعات اینترنتی به آمریکا. و همچنین بازداشت رئیس سابق مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتهام رشوه‌خواری. همه اینها در وبسایت رادیو فردا. خبرهای دیگری هم برای دنبال کردن هست. به طور مثال یک راننده متخلف درخت بلوط 400 ساله در جاده باش در جنوب شرقی استان کوهکیلویه و بویراحمد رو که نیروهای پلیس در سایه اون جاده رو کنترل می‌کردن قطع کرده. اگر می‌خواید بیشتر بدونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. اجازه بدید به ورزش دوستان هم برسیم و سری بزنیم به صدای آشنای ورزش ایران، کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده، و بشنویم تازه‌ترین خبرها را از او.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری چهارمین مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه وارد مسقط پایتخت عمان شد. دیدار ایران و عمان روز پنجشنبه فردا برگزار می‌شود. این بازی از دیدارهای گروه دی یا گروه چهار آسیا است که در آن سه تیم ایران، عمان و گوام هفت امتیازی‌اند و به ترتیب اول تا سوم. ترکمنستان با یک امتیاز و هند بدون امتیاز چهارم و پنجم. گزارش‌ها حاکی است حداکثر حرارت هوا در مسقط در روز مسابقه ایران و عمان پنجشنبه 38 درجه سانتیگراد خواهد بود. در فاصله 48 ساعت به دیدار تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی عمان، اختلاف کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران با رئیس فدراسیون به خاطر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران بالا گرفته، به طوری که هر شش عضو کمیته اخلاق روز گذشته استعفا دادند. علی اکبر محمدزاده رئیس مستعفی کمیته اخلاق فدراسیون میگوید سرمربی تیم ملی خارج از قرارداد خود با فدراسیون از اسپانسر تیم ملی به خاطر پوشیدن پیراهن تیم با مارک تولید کننده البسه پول گرفته و این خلاف است. گزارش حاکی است مبلغ مورد ادعا 100 هزار دلار بوده. رئیس فدراسیون فوتبال علی کفاشیان نیز میگوید در قرارداد با کارلوس کیروش ذکر شده که او اجازه دارد با یک شرکت خاص قرارداد ببندد و سود آن را ببرد.
قرارداد مربیای ما هم با کیروش اومده که خارج از در واقع بحث تیم ملی و مسائل، اگه تفاهمایی کرد با یک برند خاصی بتونه استفاده کنه. مثل همین قطعا در قراردادشون هستش و هیچ تخلفی صورت نگرفت. حالا ما هم با آقای کیروش توصیه کرده بودیم که اصلا نیاز نیست که ایشون جوابی بده و مطلبی رو عنوان بکنه، ولی خب قطعا نباید تیم ملی تحت تاثیر مسائل قرار بگیره.
که به هر حال هم کیروش پاسخ داده و اتهامات را رد کرده، هم برای تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با عمان حاشیه سازی شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی تحلیلی و مشروع زیر عنوان پاییز اخلاق در فوتبال ایران این ماجرا را به نقد کشیده می نویسد به نام اخلاق به کام حاشیه. سومین و آخرین دیدار مقدماتی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در انتخابی آسیا که سه‌شنبه شب در برابر کویت در مشهد برگزار شد 2-0 به سود ایران بود. تیم ملی فوتبال جوانان ایران که قبلا نیز نپال و اردن را شکست داده با 3 پیروزی به دور نهایی مسابقات فوتبال جوانان آسیا راه یافت. دور نهایی این رقابت‌ها سال آینده در بحرین و با شرکت 16 کشور آسیایی برگزار خواهد شد. و روز سه‌شنبه مجلس ترحیم هادی نوروزی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان پرسپولیس، با حضور گروه کثیری از ورزشکاران، علاقمندان و چهره‌های سرشناس در تهران در مسجد جامع برگزار شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، نیز یکی از شرکت کنندگان در این مجلس بود. هادی نوروزی هفته گذشته در تهران در اثر ایست قلبی در سن 30 سالگی درگذشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 15 مهر ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه صدای شما، صدای فرداست، بیشترین سهم رو درون داره. اما دیگه همه میدونیم که حتی صدای شما هم بر خبر پیشی نمیگیره. بریم و سری بزنیم به همکارم هانا کاویانی که اینجاست با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. با سلام مجدد. طرح اجرای برجام قرار است روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه شنبه با اعلام این خبر تصمیم نمایندگان مجلس را در این باره تصمیمی تاریخی توصیف کرد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، با رأی موافق 175 تن از نمایندگان مجلس در سمت خود ابقا شد. جلسه استیضاح آقای آخوندی روز سه‌شنبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول، و مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، و چند تن از وزیران دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران، میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در منا کمتر می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی همچنین احتمال در بازداشت بودن برخی از مفقود شدگان این حادثه را مطرح کرد. قزنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، از جمله 116 ایرانی مفقود شده در این حادثه است. دولت عربستان سعودی تعداد کشته شدگان حادثه منا را 769 تن اعلام کرده که 464 تن از آنان ایرانی بودند. رئیس گروه بازنگری قراردادهای نفتی ایران در جریان کنفرانسی در لندن گفت در آینده نزدیک ایران بیش از 50 قرارداد تازه اکتشاف و تولید نفت به بازار بین المللی معرفی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهدی حسینی روز سه‌شنبه در جریان کنفرانس نفت و پول در لندن گفته است که فصل تازه‌ای از همکاری‌ها بین ایران و صنعت نفت بین‌المللی آغاز خواهد شد. بنابراین گزارش، قراردادهای تازه قرار است در جریان کنفرانس در ماه آینده میلادی در تهران و سپس در ماه فوریه در لندن معرفی شوند و جزئیاتی از این پروژه‌های تازه منتشر نشده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز سه‌شنبه گفت کشورش نمی‌تواند نقض حریم هوایی توسط جنگنده‌های روسی را تحمل کند و هشدار داد که حمله علیه ترکیه حمله به ناتو است. آقای اردوغان این سخنان را در جریان یک کنفرانس خبری در بروکسل مطرح کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین تهران و مسکو را متهم کرد که برای حفظ آنچه او ترور حکومتی بشار اسد خواند تلاش می‌کنند. فرمانده نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان روز سه‌شنبه گفت حمله هوایی به یک بیمارستان در شهر قندوز که به کشته شدن دست کم 12 نفر انجامید یک اشتباه بود و تصمیم نهایی این اقدام توسط افراد ارتش آمریکا گرفته شد. این مقام نظامی آمریکا تاکید می‌کند که درخواست برای حمله هوایی توسط نیروهای افغان مطرح شده بود، اما جنگنده آمریکایی پیش از حمله با نیروهای آمریکایی که در نزدیکی محل این حمله بودند در تماس بوده است. بیمارستانی که در شمال افغانستان مورد اصابت قرار گرفت، مرکز فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز بود. و بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار تحقیقات همه جانبه درباره درگیری‌های اخیر در بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها انتقاد کرده است. آقای بان خواستار تحقیقات شفاف و به موقع درباره کشته شدن یک جوان 13 ساله فلسطینی شده است.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از هانا کاویانی می شنیدیم و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، که کاریست از آزاده توکلی. اما اگر پایان این برنامه به معنای پایان یک روز پرکار و تلاش برای شما هست و بعد از مجله نیمه شب ما به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح چهارشنبه دلپذیر و کم دغدغه براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد. بریم و بشنویم صدای شما، صدای فرداست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره کانال رسمی رادیو فردا در تلگرام و داستان پناهجویی فرشاد که اهل آبادان هست و به گفته خودش برای زندگی بهتر و آزادی ایران رو به قصد استرالیا ترک میکنه و ماننده همیشه نظرها و پیامهای شما رو هم مطرح خواهم کرد.
صدای شما، صدای فرداست.
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کنیم که برای شنیدن و دریافت برنامه‌های ما با مشکلاتی مواجه بودند.
48 ساعت است که صدای شما در قزوین شنیده نمی‌شود.
از ساعت 9:30 در صبح تا ساعت 8 شب به هیچ وجه من الوجود روی هیچ کدوم از امواج کوتاه صدای شما شنیده نمیشه.
ایستگاه زمستانی تان فکر کنم شروع شده، اینا رو لطفا تو رادیو اعلام بکنید.
ضمن تشکر از این شنوندگان، ما این موضوع رو با بخش فنی رادیو در میون گذاشتیم و اونها به این مسئله رسیدگی خواهند کرد. اگر شما هم برای دریافت برنامه‌های ما با مشکلاتی مواجه هستید، با ما تماس بگیرید و بگید که از چه طریقی ما رو دنبال می‌کنید، از طریق امواج رادیویی و یا ماهواره، در کدام شهر و کشور زندگی می‌کنید و در چه موقع از روز یا شب با این مشکل مواجه هستید. و در جواب شنونده آخر هم باید بگم که هنوز امواج رادیویی تابستانی ما تغییری نکرده و به زودی امواج رادیویی زمستانی ما در دسترس شما خواهند بود که در برنامه‌های هفته آینده اطلاعات مربوط به این امواج رو در اختیارتون قرار خواهیم داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
در برنامه امروز داستان پناهجویی فرشاد رو خواهید شنید. فرشاد که اهل آبادان هست، به گفته خودش برای زندگی بهتر و آزادی ایران رو به قصد استرالیا ترک میکنه.
من فرشاد احمدی هستم. قبلا در آبادان مغازه پوشاک زنانه داشتم و همینطور تصمیم گرفتم که به کشور استرالیا مهاجرت کنم. دلیل یه زندگی بهتر، آزادی خوب و اینکه زندگی عوض شه، چون واقعا شرایط سختی توی ایران داشتم. قبل از اینکه بخوام بیام به استرالیا میخواستم برم هلند ولی متاسفانه نشد. من از ایران با پرواز رفتم به امارات دبی، از دبی رفتم به جاکارتا اندونزی. مدت 3 ماه بود که در اندونزی بودم سری اول که متاسفانه قاچاقبر پول منو خورد. یه سری برگشتم ایران، از دوباره پول جور کردم، اومدم اندونزی و بعد از طریق قایق اومدم به کریسمس آیلند و بعد به استرالیا منتقل شدم و مدت 3 ماه بود در کمپ کریسمس آیلند بودم و کمپ داروین. الان حدود 4 سال در کشور استرالیا در شهر سیدنی هستم. متاسفانه با یک ویزای بیجینگ ویزا از نوع A و هیچ گونه جوابی هنوز نگرفتم و یک کارت مدیکر دارم. بعد از 4 سال نه دادگاهی شدم نه اینترویو شدم. واقعا کلمه پناهجو یک کلمه خیلی سختیه. واقعا به اون کشوری که ما پناه آوردیم ما از اونا کمک میخوایم، حمایت میخوایم، ولی متاسفانه تو این کشور استرالیا شهر سیدنی هیچ گونه اقداماتی واسه پناهجوها شامل نیستن. اینجا هیچ گونه اجازه درس خوندن نداریم به جز فقط بچه های سن 9 سال تا مثلا 12-13-14 سال. فقط یک کارت مدیکر و همین با حقوق به قول معروف ستلینگ 2 هفته 550 دلار. و واقعا زندگی اینجا خیلی سخته، همه چی گرون هستش، کرایه خیلی گرونه و واقعا زندگی کردن با این حقوقی که دولت به پناهجو میده خیلی سخته. اگر من بعد 4 سال برگردم به کشورم ایران، نمیدونم با پلیس ایران و دولت ایران چه مشکلی واسه من پیش میاد و آیا من نمیگم زندان میرم ولی کجا میرم معلوم نیست، ولی دچار افسردگی و بیماری روحی میگیرم. یعنی این که به قول معروف شرایط خیلی سختی واسم به وجود میاد. یعنی این که باید زندگیمو از صفر شروع کنم، منی که 28 سالم هست، واقعا واسه من 4 سال موندن در استرالیا بخوام برگردم به کشورم ایران واقعا خیلی سخته، نمیتونم.
در برنامه هفته ای آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. ماننده همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در گوش و کنار ایران و خارج از ایران. خبرها و گزارش‌ها مربوط به حادثه حج که صدها قربانی ایرانی هم داشت جز پربیننده ترین خبرهای ما بود و کامنت های زیادی به خود گرفت. از دیگر خبرهای پربیننده باید از خبر درگذشت هادی نوروزی، کاپیتان سرخپوشان یا تیم پرسپولیس تهران نام ببریم. آغاز محاکمه بابک زنجانی که به فساد و پولشویی میلیاردی متهم شده از جمله دیگه گزارش‌ها و خبرهای پربیننده ما بود.
فرد اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان ما در همین رابطه گوش کنیم.
بابک زنجانی یک موره سوختن که اینا دارن ازش استفاده میکنن که اعدامش کنن و کار تموم کنن که اسم کس دیگه نیاد.
اگر قرار بود این آقا محاکمه عادلانه بشه و به سزای اعمالش برسه این همه محاکمهش رو طول نمیدادن.
حدود 2 هفته پیش ما مطلبی منتشر کردیم در مورد آغاز ثبت نام برای گرین کارت که حدود 250 کامنت دریافت کردیم و سوالات متعددی کاربران مطرح کردند. این هفته نیز یک ویدیو که توسط سفارت مجازی آمریکا تهیه شده و در اون به پرسش‌های متعددی در مورد ثبت نام گرین کارت آمریکا پاسخ داده شده رو منتشر کردیم و ما سعی می‌کنیم سوالایی هم که شما پرسیدین و بی پاسخ تا کنون مونده در این برنامه پاسخ بدیم و در سایت رادیو فردا منتشر کنیم. مطالب متعدد و گوناگونی مانند کم آبی و اینکه آیا شیرین کردن آب به صرفه است، مطلبی داریم از شاهین بشیری، مطلب دیگه ای هست از محمد زرقامی در مورد بنیانگذار انتشارات امیرکبیر و همینطور مطلبی از فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس در مورد نامه 4 وزیر به رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی که هشدار دادند که رکود اقتصادی کنونی ممکنه به بحران تبدیل شه. در هفته‌های گذشته پناهجویان و پناهنده‌های ایرانی با رادیو فردا تماس گرفتند و داستان پناهندگی و پناهجویی خودشون رو با ما در میون گذاشتند. ما تعدادی از این مطالب رو منتشر کردیم که مورد توجه کاربران ما قرار گرفته. لطفاً باز اگر داستانی دارید، اگر عکس یا فیلمی دارید که به نظرتون جالبه که ما میتونیم با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم، به info@radiofarda.com بفرستید.
همینطور از طریق تلگرام میتونید عکس ها، فیلم ها و مطالبتون رو بفرستید. شماره تماس ما 20420 925-970-330 و میتونید مطالب و خبرهای ما رو در کانال ما در تلگرام هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.